هفته آغاز شد، ولی چون اقتدار و اراده حکومت پشتش نبود خیلی مؤثر واقع نشد. با کودتای 1299 و روی کار آمدن رژیم پهلوی اراده حکومت هم پشت این شبیه سازی قرار گرفت.
قرار گرفت منجر به همون اتفاقاتی شد که در اون سال شاهدش بودیم، کشتاری که اتفاق افتاد.
بله، ماجرای گوهرشاد و قبل از گوهرشاد و بعد ماجرای منع حجاب.
بله.
یعنی از کشف حجاب در 1317 در 1314 ببخشید دیما 1314 به منع حجاب رسیدن. یعنی 5-6 ماه بعد از کشتار گوهرشاد رضاخان به این نتیجه رسید که میتونه الان اون بحث منع حجاب رو پیاده بکنه.
بله، انشالله در فرصت‌های بعد باید این تفاوت رو که از منظر تاریخی من اولین بار این تعبیر رو از شما میشنوم بتونیم یه خورده بازترش کنیم و بررسی کنیم، چون فرصتمون محدوده، این رو به یک زمان دیگری انشالله واگذار میکنیم. جناب حقانی بزرگوار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
روزتون بخیر. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع بعدی برنامه، فرصتی هست که سری بزنیم به پیامک‌های شما و ببینیم آخرین خبرها روی خط خبرگزاری‌ها چیست. در مورد اونها هم چند خبر برای شما بخونم. شنونده خوبم، با شماره تلفن 0913 4 شماره آخر 2907 برای اون پیامک فرستادن. گزینه 4 رو انتخاب کردن. انتخاب دوستان گرانقدر دیگری با شماره تلفن 0912-0422-0935-825-823 آقای سید صدرا علیپور از تهران و خانم شادی نتنزی از اصفهان هم همین بود. خب، ارتباطمون برقرار شده با آقای سید جمال موسوی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تا موضوع مهم تغییر پایتخت از تهران تا مکران رو با ایشون بررسی بکنیم. جناب موسوی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت مردم شریف ایران اسلامی، به خصوص مردم شریف استان زنجان، عضو انتخابی هم شهرسانهای ماهنشان و ایجاد، عرض ادب و احترام دارم و تشکر میکنم از حساسیت شما بزرگواران نسبت به انتقال پایتخت.
زنده باشید. ممنون میشم در همین سوال ابتدایی برای ما بگید که اساساً ضرورت‌های انتخاب یک پایتخت دیگه به غیر از تهران از نگاه مجلس و دولت چیه؟
ببینیم، ما اگر وضعیت عمومی در پایتخت‌های دنیا را بررسی کنیم، ما دو نوع پایتخت داریم. پایتخت‌های ما یا سیاسی هستن یا اقتصادی هستن.
بله.
اکثراً هم کشورهایی که توسعه یافته هستن این دو موضوع رو از هم جدا کردن، پایتخت اقتصادی داریم، پایتخت سیاسی. ولی در کشور ما متأسفانه تهران با این وضعیتی که الان حاکم هست، در بحث تأمین آب، موضوع آلودگی، موضوع دسترسی به ترافیک، اینا باعث شده یه مقدار وضعیت تو این استان بحرنج بشه و دسترسی ها بسیار سخت شده. نیاز هست که یه فکر اساسی برای موضوع انتقال پایتخت بشه. این موضوع هم در میان نمایندگان هم اخیراً دیگه من میشنوم که موضوع انتقال پایتخت مورد بحث و بررسی قرار میگیره و امیدوارم که دولت هم در این مورد یک حرکت اساسی داشته باشه تا بتونیم وضعیت پایتخت را از این موضوع، از این وضعیت سرسامان بدیم و جایی که واقعا میتونیم انتقال بدیم اتفاق بیفته. موضوعی که دولت اخیرا مطرح کرده در بحث مکران، ببینید سواحل مکران یا خود منطقه مکران یک منطقه استراتژیک هست، به لحاظ ژئوپلیتیکی منطقه‌ای هستش که دسترسی به آب‌های آزاد به دریای عمان و همچنین میتونه به عنوان یک منطقه جمعیت پذیر عمل کنه، ولی این هم نیازمند شرایط خاصی است، نیازمند ایجاد زیرساختایی است که بالاخره در این شرایط این موضوع به لحاظ تأمین مالی باید تأمین بشه تا ما بتونیم این موضوع در مجلس بررسی کنیم و محل تأمین هزینه ها اگه به نظرم اتفاق بیفته یه ایده خوبی هستش.
بله جناب موسوی، اساساً به غیر از مسائل اقتصادی که عمدتاً بیشتر مورد توجه قرار میگیره در بحث تغییر پایتخت، آیا به موضوع مهم جغرافیای تاریخی و بحث هویت مناطقی که از اونها نام برده میشه یا گزینه هستند هم باید توجه داشته باشیم یا نه از منظر شما؟
بله، همه ببین در انتقال پایتخت به خصوص در کشور مثل کشور ایران همه این موضوعات باید مد نظر باشه.
بله.
من نمیگم سوال مکان انتقال پیدا نکنه، خب اون شرایط خاص خودشه داره، ولی خب کل کشور ایران اسلامی بالاخره مناطق زیادی هستن، استان‌های مجاوری هستن که در فاصله چند صد کیلومتری از خود تهران هستن، میتونن به عنوان گزینه در موضوعات فرهنگی، اقلیمی، مذهبی و غیره مورد مطالعه قرار بگیرن و من احساسم اینه که نیاز هست یک مطالعه اساسی در این موضوع انجام بشه. تمام این موضوعات مورد توجه مشاورینی که این مطالعه را انجام میدن قرار بگیره تا اگر موضوع انتقال پایتخت بالاخره جدی بشه و قطعی بشه، این موضوعات همشون در کنار هم بالاخره بتونه موضوع انتقال رو رقم بزنه.
بله. یه نکته‌ای هم که بعضی از کارشناسان به اون اشاره کردن جناب موسوی، بحث این هست که اساساً پایتخت‌ها در نقاطی انتخاب میشن که دسترسی‌های خارجی به اونها کمتر باشه و سوال مکران از این منظر شاید نقطه مناسبی برای انتقال پایتخت نباشه. اما موضوع مهم تأمین آب هم البته مد نظر هست که باید اون رو هم در نظر گرفت. موضوع پیچیده است، باید از جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیره و امیدوارم به نتیجه مطلوبی برسه و قطعا اگر که موضوع کارشناسی شده باشه هم مردم و هم اجزای مختلف مجلس و دولت هم با اون همراهی خواهند کرد. بسیار سپاسگزارم آقای موسوی از همکاریتون با این بخش از برنامه. برای شما و همه همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی توفیق دارم.
موضوع خاصی من در خدمت شما.
لطف شما
نظر کمیسیون عمران، دیدگاه های شما رو ان شاء الله بتونیم توضیح بدیم.
سپاس از شما و از محضرتون خداحافظی می‌کنم.
ممنون، خداحافظ شما.
خب در خبرها آمده بود که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز قیام 19 دی مردم قم و دیدارای هزاران تن از مردم قم با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده به رسم هر ساله امسال هم در روز چهارشنبه 19 دی ماه جاری مردم قهرمان و غیور شهر مقدس قم با ولی امر مسلمین امام خامنه ای مدظ الهادی دیدار و فیض کلام معظم الله بهره مند خواهند شد. این دیدار تجدید عهدی دوباره با آرمانهای امام خمینی، شهدا و رهبر معظم انقلاب خواهد بود و بار دیگر نشان خواهد داد که مردم قم همچنان پرچمدار حمایت از انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای آن هستند. و اگر موافقید بریم سراغ بخش با سخنگویان.
با سخنگویان
امروز در بخش با سخنگویان افتخار داریم میزبان تلفنی آقای دکتر محمد مهدی مفتح، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی باشیم. آقای دکتر مفتح سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید. ممنونم از حضورتون در برنامه رویداد و بفرمایید که آخرین برنامه‌های در دست بررسی کمیسیون برنامه و بودجه چه هست و اگر خبر جدیدی دارید ممنون میشم بفرمایید.
خواهش من مستطر است که کمیسیون برنامه بودجه طبق وظیفه که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بر عهده‌اش گذاشته شده، مهمترین وظیفه‌اش رسیدگی به برنامه و بودجه از پرای 5 ساله و بودجه سالیانه کشور.
بله.
که خب ما رسیدگی به بودجه رو اخیراً در صحن مجلس تمام کردیم و منتظر مرحله اول بودجه رو و منتظر نظر شورای محترم نگهبان هستیم که اگر ایراداتی بر مساوات مجلس هست اونها رو انشاءالله برطرف بکنیم. بنابراین مقدار عمدی از وقت ما در ماهای اخیر به بررسی بودجه سال آینده که لایحه دولت داده بود گذشت.
بله.
مطلب دیگری که در کمیسیون مطرح بود بحث مستشاران دیوان محاسبات هست. شما مستدر هستید که کمیسیون برنامه بودجه وظیفه هم رسیدگی برنامه بودجه و هم بحث رسیدگی به مسائل تحقیق بودجه رو داره که وظیفه دیوان محاسبات است.
بله.
دیوان محاسبات تشکیلاتی است وابسته به مجلس که از نظر اداری و ساختاری که با کمیسیون برنامه بودجه مستقیما فعالیت میکنه. مستشارای دیوان محاسبات که یه رکن بسیار مهمی در ارکان اداره مدیوان محاسبات هستند و رسیدگی به حساب‌های دستگاه‌ها رو انجام میدهند، اینها رو مجلس تعیین میکنه و ما در هفته اخیر از لیستی که رئیس محترم دیوان محاسبات داده بود بررسی‌های مفصلی انجام دادن دوستان. دیروز هم تک تک این مستشار افرادی که معرفی شده که داده زیادی هم بودن آمدن در کمیسیون خودشون معرفی کردن و نهایتاً کمیسیون اعضای محترم کمیسیون رأی دادن و 12 نفر اعضای اصلی مستشار دیوان محاسبات و 3 نفرم علل بدل تعیین شد و رأی‌گیری تعیین شد و ابلاغ شد به دیوان محاسبات.
بسیار عالی. در حقیقت مستشاران وظیفه نظارت بر حسن اجرای برنامه بودجه رو دارن در سالی که پیش رو داریم، درسته؟
من این به هر حال وظیفه‌ای که به عهده دیوان محاسبات هست که یکی از اونها همین رسیدگی به نحوه خزینه کرده بودجه سالیانه هست در دستگاه مختلف رو این مستشارا رسیدگی میکنن و یکی از ارکان دیوان محاسبات هست. فقط اینا نیستن، رکنای دیگه هم دیوان محاسبات داره.
بله.
ولی یک قسمت عمدهش به عهده مستشاران هست.
بله، که توسط اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب میشن. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مفتح از فرصتی که به ما دادید. انشاءالله بعد از تصویب نهایی بودجه امسال، در حقیقت بودجه سال آینده، بتونیم باز هم با شما در ارتباط باشیم و در مورد اون صحبت بکنیم. سپاس از همراهیتون. از شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
روز شما بخیر باشه. در خبرها آمده بود که در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تقاضای یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با 167 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند. و اما سری هم بزنیم به پیامک های شما از شما تلفن 0912-6451. شنونده خوبمون گزینه 4 رو انتخاب کردن، بیشتر انتخاب ها امروز گزینه 4. اما آقای محمد علی عزیزی از خرم‌آباد و خانم فاطمه نورآبادی از ورامین انتخابشون گزینه 3 هست، یعنی عدم استفاده از دستگاه های گرمایشی و سرمایشی در ساعات اوج مصرف. خانم فاطمه حقیقی از کرج و شنوندگان خوبی دیگری با شماره تلفن های 0903 8597 و 0938-5148 هم به 301035 پیامک فرستادن و گزینه 4 رو برای ما ارسال کردن. ۴۵۹ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی می‌گذره و خبرگزاری‌ها خبر دادند ادامه تلفات جانی نظامیان صهیونیست در نبردهای شمال نوار غزه، تداوم حملات وحشیانه اشغالگران به این باریکه و حمله هوایی ارتش اسرائیل به کرانه باختری که منجر به درگیری‌های شدید و شهادت چند فلسطینی شد، از مهمترین تحولات روز 459 طوفان الاقصی است. از خبرهای باریکه غزه برای شما گفتم در 459 روز از آغاز طوفان الاقصی و این بخش از برنامه رویداد هم اختصاص داره به موضوع توپ در زمین نتانیاهو. جناب آقای مشتبه فردوسی پور سفیر اسبق ایران در اردن و مدیر گروه مطالعاتی غرب آسیا در این بخش ما رو همراهی میکنن. جناب فردوسی پور سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای رشیدی و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و احترام سلام دارم.
زنده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون. خب مستحضر هستید که حماس اعلام کرده که همه موارد اختلاف اجرای آتش بس حل شده. به نظر شما آیا آمریکا و تل آویو در شرایط کنونی اساسا خواهان آتش بس هستند یا نه؟
عرض میشه که درسته با توجه به مذاکراتی که چه در قاهره پیگیری شد و چه این اواخر در دوحه دنبال شد، تقریبا میشه گفت به یک داده مشترک رسید و حماس قبل از این هم اعلام آمادگی کرده بود و شروط خودش رو اعلام کرده بود، لکن نتانیاهو با دو سه هدف اساسی به دنبال آتش بس نبود و مسئله اسرا یا داده اسرا خیلی به نفعش نبود. یکی این که در واقع بر حسب اتهاماتی که از طرف محاکم قضایی رژیم متوجه او و خانوادهش مخصوصا خانمش بود، اگر این مسئولیت برداشته بشه و تقریبا میشه گفت دولتش تضعیف بشه، چون پروسه تبادل و آتش بس غزه به تعبیری گفته میشه سناریوی تضعیف دولت نتانیاهو و برکناریش رو تسریع خواهد کرد، لذا این مسئله میتونه وضعیت نتانیاهو رو دچار التهاب بکنه در وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی. لذا نتانیاهو به دنبال این نبود که به مسئله تبادل برسه که زمینه آتش بس و پذیرش آتش بس غزه قطعی بشه. نکته حائز اهمیت دوم این بود که او احساسش این بود که جنبش حماس یا مقاومت فلسطین و جهاد اسلامی ضعیف شده و حالا که ضعیف شده در واقع ختم قائله را اعلام کنه و به طور کل داستان غزه رو پروندهش رو این گونه ببنده که دیگه مقاومتی به اسم جنبش حماس یا جهاد اسلامی در غزه وجود نداشته باشه و از این ابتکار عمل استفاده کنه، مناطق شمالی باریکه غزه رو به عنوان منطقه حائل اعلام کنه. لکن دیدیم این اواخر که هم کنه غربی وارد معادله انتفاضه شد و اقدامات ناامنسازی سرزمین های اشغالی تشدید شد از یک طرف، از طرف دیگه جنبش حماس نشان داد که هنوز معرکه رو در میدان داره اداره میکنه و قادره که در واقع به دشمن صهیونیستی پاسخ بده، هم در پرتابه هایی که جنبش حماس استفاده کرده این اواخر و هم در واقع معرکه خیابانی با مرکبه های اسرائیلی در واقع درگیر شدن و صدمات بسیاری رو هم به نیرو پیاده نظام و هم مکانیزه و ماشین جنگی اسرائیلی زدن که این شکلی ساز
بله واقعا با تمام ضربه هایی که وارد شد و محدودیت هایی که برای حماس پیش آمد، شهادت فرماندهان بزرگ این گروه خوشبختانه همچنان برتری با حماس
است. صهیونیستی نبود.
بله همینطوره. بسیار سپاسگزارم جناب فردوسی پور بزرگوار، مثل همیشه همدلانه همراه ما بودید و ان شاءالله در فرصت‌های بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. از محضرتون خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
روز شما بخیر.
با اهالی کتاب و کلمه.
قبل از هر چیز باید تشکر کنم از بازخوردهای خوبی که شما شنوندگان گرانقدر نسبت به بخش با اهالی کتاب و کلمه داشتید و ما تلاش میکنیم که با بهترین نویسنده ها درباره بهترین کتاب ها در این بخش گفتگو بکنیم. مثل الان که در خدمت سرکار خانم اکرم یعقوبی هستیم، نویسنده گرانقدر کتاب ماکسیم بربام که به موضوع تاریخی این روزها مرتبط هست و قیام گوهرشاد رو به روایت شاهدان عینی برای ما بیان کرده. سرکار خانم یعقوبی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه روی داد.
سلام علیکم خدمت شما و سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان عزیزتون.
زنده باشید. چون فرصت کوتاهه من کل زمان رو به شما میسپارم، بفرمایید که اساساً چگونه شکل گرفت این کتاب و گمان ما این است که از شاهدان عینی اون اتفاق خیلی ردی باقی نمونده باشه، چون سالهای زیادی میگذره. چگونه این بزرگواران رو پیدا کردید، روایتهاشون رو احصا کردید و زحمت این کتاب رو کشیدید؟
سلامت باشید. سال 1392 جمعی از در واقع مصاحبه‌گران پروژه رو شروع کردم به نام پروژه در واقع شهدای مسجد گوهرشاد. فراخوانی دادن توی مشهد با همین عنوان و بعد مسجدهای اطراف حرم مطهر رو تک به تک رفتن و اونجا حالا هم با اهالی خود اون مسجد صحبت کردن، بعد از هر نمازی می رفتن اونجا و این دنبال در واقع افرادی بودن که بتونن از اونها مصاحبه بگیرن. به هر حال این رفت و برگشت ها توی مساجد و بعد اون فراخوان هایی که داده بودن به یه سری از این در واقع افراد دست پیدا کردن که حدود 1000 تا مصاحبه گرفتن. این راوی ها، بعضی از راوی ها خب یعنی افراد در واقع بچه هایی بودن که توی اون سال اون واقعه رو از نزدیک دیده بودن. بعضی از راوی ها راوی هایی هستن که حالا پدرشون یا یکی از اقوام نزدیکشون مثل مادر بزرگ یا خاله و یا عمه تون حادثه بوده، که در واقع این کتاب ماکسیم بربام در واقع حول همین 1000 تا مصاحبه‌ای که گرفته شده در واقع گردآوری شده.
بله، پس یک حرکت میدانی گسترده داشتید و پیدا کردن به هر حال 1000 راوی در این زمینه کار مشکلی است با توجه به اینکه سالهای زیادی از اون اتفاق میگذشت، اما خب حاصلش کتابی خواندنی شد. انشالله در فرصت های دیگر با شما باید مفصل گفتگو بکنیم سرکار خانم یعقوبی، اما ممنون میشم کوتاه بفرمایید که چطور میتونن دوستان این کتاب رو تهیه بکنند و متعلق فکر کنم به انتشارات راهیار هست.
بله.
انتشارش
بله بله این کتاب انتشارات راهیار هست، حالا هست خود همین مؤسسه میشه و همین که حالا توی کتاب فروشه فتح شهر هم وجود داره و تو خود سایت همین راهیار هم که برن در واقع اون دوستانی که اهل مطالعه و خریدن این کتاب باشن میتونن کتاب رو تهیه کنن.
کتاب ماکسیم بربام. ما البته قول میگیریم از شما که انشالله در فرصت‌های آتی باز هم در مورد این کتاب با شما صحبت بکنیم. سپاسگزارم که در این فرصت محدود همراه ما بودید. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. بریم برای شنیدن بخش آخر برنامه امروز رویداد.
رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
در دقایق پایانی برنامه رویداد امروز درباره افزایش همکاری‌های ایران و روسیه با امضای سند جامع گفتگو می‌کنم با جناب آقای محمدرضا فرغانی، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل و سیاست خارجی. جناب فرغانی سلام بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون با رویداد.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، موجه محترم و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشید. خب سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که با امضای سند همکاری‌های جامع و بلند مدت بین ایران و روسیه، دو کشور در حقیقت همکاری‌های خودشون رو در تمامی حوزه‌ها از جمله اقتصاد، امنیت، فرهنگ و حتی علم افزایش میدن. از منظر شما این سند همکاری چطور میتونه به روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و روسیه تأثیرگذار باشه و اون رو تقویت کنه؟
امضای سند جامع همکاری‌ها بین دو کشور در واقع زمانی به امضا میرسه که دو کشور، روابط دو کشور به حد بالایی از نزدیکی و همگرایی رسیده باشه. به همین جهت بعد از بیش از دو سه دهه همکاری های خوب و سیاست های همگرایی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی و همینطور روابط دو جانبه داشتن و تجربیات خوبی که به دست اومده، این دو کشور تصمیم گرفتن که سند جامع همکاری های بین دو کشور رو امضا بکنن.
معنی؟
که قرار است در سفر جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم اسلامی ایران به روسیه در اواخر همین ماه در مسکو به امضا برسه.
و اتفاقا این رو هم می‌خواستم بپرسم که اساسا این سفری که در پیش هست برای جناب آقای پزشکیان و قرار هست که به مسکو برن، چقدر این سفر میتونه مهم باشه و ابعاد بین‌المللی پیدا کنه؟
اهمیت خاص و ویژه این سفر در واقع امضای همین سند جامع همکاری های دو کشور هست.
بله.
با امضای این سند روابط دو کشور وارد مرحله راهبردی و استراتژیک میشه و روابط عالی دو کشور در همه زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و موارد دیگر و همطور علمی افزایش پیدا خواهد کرد و شتاب قابل قبول رو پیدا خواهد کرد. و همین جهت در حال حاضر موضوع امضای این سند جامع همکاری بین ایران و روسیه به عنوان یک موضوع مهم و حساس در مجامع بین‌المللی، در بین کارشناسان بین‌المللی و همینطور دیپلمات‌ها و مراکز تحقیقاتی جهانی مورد بررسی هست با حساسیت بالا و همه به دنبال این هستن که ببینن این موضوع به کجا کشیده خواهد شد. به هر حال با توجه به شرایط جهانی امروز و اهمیتی که نزدیکی و راهبردی روابط ایران و روسیه میتونه در ابعاد بزرگ و در ابعاد همه جانبه ده هم در روابط منطقه‌ای و هم در روابط جهانی تأثیر بگذاره بسیار مهمه و اهمیت بسیار بالایی داره.
بله. خب شرایطی که در منطقه شاهدش هستیم خصوصا در غرب آسیا حتما میتونه بسیار تأثیرگذار باشه و اگرچه که روابط ایران و روسیه سالهاست که به بهترین نحو پیش میره، اما مطمئنیم که این سند جامع میتونه فضاهای جدیدی رو برای این همکاری باز بکنه و همطور که فرمودید انشالله با رفتن رئیس جمهور محترم کشورمون به مسکو و امضای نهایی این قرارداد میتونیم شاهد جزئیاتش باشیم و انشالله که برکات این اتفاق برای ملت غیور ایران باشه و آینده ایران اسلامی. ممنونم از همراهیتون جناب آقای فرغانی بزرگوار از برنامه رویداد. انشالله که در فرصتی آتی هم در خدمتون باشیم. از محضر شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیز. همه رو به خدای بزرگ.
روزتون بخیر.
خدا
از شما هم سپاس که همراه برنامه رویداد امروز بودید. ما فردا چهارشنبه هم باز در خدمت شما خواهیم بود بعد از اذان ظهر افق تهران. ما را همراهی بکنید. سپاس از اینکه با ما بودید. شب و روز خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدار.